بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب منظومه حکیم سبزواری را رسیدیم به مبحث غرر فی الجلد، تا ابتدای عبارت و کما قال السید المحقق داماد، تا ابتدای عبارت میر داماد رو خدمت شما عرض کردیم. در جلسه پیشین وارد اصل بحث شدیم و خدمتون عرض کردیم که قائلان به اینکه جعل جائل به چه چیزی تعلق میگیرد بر سه دستند. برخی بر این باورند که جعل جائل به وجود تعلق میگیرد، گروهی آن را ماهیت و دیگران اتصاف ماهیت به وجود میدانند. خدمت شما عرض کردیم که ارتباط وثیق و عمیقی میان مبحث اصالت وجود و یا ماهیت با مبحث جعل هست. هر کسی که در اون بحث مبنای اصالت وجود را اختیار بکند، در این بحث مجعول را وجود معلول خواهد دانست. اگر اصالت ماهیت را برگزیند، در این بحث مجعول را خود ماهیت یا اتصاف ماهیت به وجود به حساب میاره. این سخن سهروردی را حکیم سبزواری نقل کردند، گفتند که ایشون قائل به مجعول بودن ماهیت. بعد حکیم سبزواری توجیهی آوردند و گفتند که سهروردی و پیروانش برای اینکه پاسخی به توهم متکلمان داده باشند، اون بحث ثابتات ازلیه را نقد بکنند یا بفرمایید ثبوت ماهیات در ازل را نقد بکنند، آمدن در بحث جعل قائل به مجعول بودن ماهیت شدند. ولیکن سخن اصلی اینها این نیست. همه اون بزرگواران بر این باورند که وجود مجعول است. در واقع تلاش کردند توجیهی بیاورند بر سخن سهروردی و از باب معید سخن محقق لاهیجو هم ذکر کردند که ایشون فرمودند ما در برابر سخن متکلمان ماهیت را مجعول میدانیم. لذا اگر کسی او توهم را بردارد، یعنی اگر کسی قائل به ثبوت ماهیات در ازل نباشد، ما هم ابایی نداریم که وجود یا اتصاف ماهیت به وجود را مجعول بدانیم. خب اینها رو حکیم سبزواری گفتن تا نشان دهند بزرگانی چون سهروردی و لاهیجی که در بحث جعل قائل به مجعول بودن ماهیت بودند، اینها حرف نهایی و سخن نهاییشون نیست. شبیه محقق لاهیجی، میرداماد استاد ملا صدرا هست. ایشون هم یک عبارتی دارن در مبحث جعل که به صراحت مجعول جائل را ماهیت می دانند. خب اینجا هم باز همان توجیه ذکر میشه، اگرچه حکیم سبزواری دیگه اون توجیه قبلی رو اینجا ذکر نمی کنن، ولیکن وقتی عطف می کنن میگن و کما قال، این کما ناظر به این هست که محقق داماد یا بفرمایید میر داماد هم در این که آمده مجعول را ماهیت دانسته، تلاش داشته است تا پاسخی به سخن متکلمان داده باشد. لذا ابتدا سخن میر داماد را ما اینجا ذکر می کنیم. البته حکیم سبزواری بخشی از سخن میر داماد را آوردن، خود ملا صدرا در اسفار جلد یک به صورت کامل نقل قول مستقیم آورده از سخن میر داماد و اونجا کامل سخنش رو نقل کرده، ولیکن حکیم سبزواری او دو سطر اول رو از سخن میر داماد نقل میکنند و ادامه بحث رو نمیارن، اگرچه خیلی در اون نقد و بررسی که بعدن حکیم سبزواری بر سخن میر داماد وارد میکنن اشکالی پیش نمیاد. روح سخن یکسان است، نیازی هم نبوده که همه عبارات آورده بشود. حالا میر داماد چی میگه؟ میر داماد میفرماید که اینکه اگر ما ماهیت را به ذات مجعول به جعل بسیط ندانیم چه مشکلی پیش میاد؟ اگر ما ماهیت را به ذات مجعول به جعل بسیط ندانیم چه مشکلی پیش میاد؟ ایشون با این مقدمه شروع میکنن، میفرماین از آنجا که ما قوام ماهیت مصحح حمل وجود بر ماهیت است. یعنی چی؟ یعنی اون ماهیتی که قوام پیدا می کند و تحقق می یابد سبب می شود که ما مفهوم وجود رو از اون ماهیت قوام یافته و تحقق یافته انتزاع بکنیم و بر خود ماهیت حمل بکنیم. لذا می‌فرمایند لما کان نفس و قوام الماهیت مصحح و حمل الوجود، از آنجا که قوام ماهیت خود قوام ماهیت مصحح حمل وجوده، شما میرداماد میگه، میگه شما باید این نتیجه رو بگیرید که اگر ماهیت به حسب نفسش و در واقع ذات ماهیت آنگونه که متکلمان میگویند بی‌نیاز از جائل باشد، بی‌نیاز از علت هستی بخش باشد، معنیش اینه که حمل موجود بر ماهیت از جهت ذات ماهیت خواهد بود. خب اگر حمل موجود بر ماهیت از جهت ذات باشه، یعنی موجودیت از ذات ماهیت بجوشد، موجودیت در ذات ماهیت راه داشته باشد، این لازمش اینه که اون ماهیت واجب الوجود به ذات باشد. در حالی که همه میدانیم متکلم و فیلسوف که همه میگویند که ماهیت نمیتواند واجب الوجود به ذات باشد، بلکه ممکن الوجود است. دقت میکنی؟ به بیان ساده تر، اگر آنگونه که البته این تعبیر متکلمان رو خود میرداماد ندارن، از عبارات بعدیشون فهمیده میشه، ولیکن بنده از بیرون دارم این رو خدمت شما عرض میکنم. اگر آنگونه که متکلمان میگویند ماهیات در ازل ثبوت داشته باشند بدون اینکه نیاز به جائل و علت هستی بخشی باشد، اون وقت از یه طرف هم ما میبینیم که نفس قوام ماهیت سبب میشود که ما موجودیت رو بر ماهیت حمل بکنیم. نفس قوام ماهیت سبب میشه که ما موجودیت رو از ماهیت انتزاع بکنیم و بر ماهیت حمل بکنیم. در این فرض لازم میاد که ماهیت با نظر به ذاتش وجود در ذاتش راه یافته باشد و وجود از ذات ماهیت بجوشد و لازمه اینه که ماهیت بشه واجب الوجود به ذات. پس ماهیت نمیتواند مجعول نباشد. باید بگیم که ماهیت مجعول است، چون اگر بگیم ماهیت مجعول نیست، لازمه اینه که ماهیت واجب الوجود به ذات باشد، چون وجود در ذاتش میخوابد دیگه. چون این شد اصالت ماهیتی بود، خب طبیعتا این حرف هم خواهد زد دیگه. اصالت ماهیتی ماهیت را منشأ انتزاع وجود میداند، میگه ماهیت چون واقعیت دارد لذا ما وجود را ازش انتزاع میکنیم. خب اگر بنا باشد این ماهیتی که واقعیت دارد بی نیاز از جائل باشد، یا بفرمایید ماهیت نفس به تعبیر خودشون نفس قوام ماهیت بی نیاز از جائل باشد، لازمه سخن شما اینه که ماهیت واجب الوجود به ذات بشه، در حالی که ماهیت ممکن الوجود به ذات است نه واجب الوجود. اینو هم متکلم قبول دارد هم فیلسوف. خب در واقع میرداماد با این بیان میخوان اثبات بکنن که در مبحث جل آنچه که اولا و به ذات مجعول است ماهیت. حکیم سبزواری دو تا نقد را بر عبارت میرداماد و سخن میرداماد وارد میکنن. اولین نقدی که حکیم سبزواری میان مطرح میکنن، میفرماین که این که شما آمدید گفتید که نفس، البته از اول از این ور شروع میکنن، حالا ما ترتیب کتاب رو رعایت کنیم به نظرم بهتر. اولا ما که میاییم میگیم ماهیت به ذات مجعول واقع نمیشود، این نه به خاطر اینه که اگر ماهیت به ذات مجعول واقع نشود لازم میاد که واجب الوجود باشد، به خاطر این نیست که ما که میخوایم بگیم ماهیت نمیتواند به ذات مجعول واقع بشه، به خاطر اینه که ماهیت امر عدمی امر اعتباری است. فرق است بین این دو سخن. یه بار شما میگید فلان چیز مجعول به ذات واقع نمیشود، چون اگر مجعول به ذات واقع شود لازم مجعول به ذات واقع نشود، لازمش اینه که واجب الوجود به ذات باشد، یه حرف است. اون وقت واجب به ذات فوق جعله، واجب به ذات که نمیتونه مجعول باشد، اگر مجعول باشه که واجب به ذات نمیگن. یه بار ما میگیم فلان شی مجعول به ذات واقع نمیشود، چون امر عدمی است و دون جعل است، و بین این دو سخن تفاوت از زمین تا آسمان است. پس اگر ما میگیم ماهیت مجعول به ذات واقع نمی شود، چون دون جعل است و امر عدمی است و عدم شأنیت و صلاحیت مجعول و معلول بودن را ندارد، این سخن را میگوییم، نه به خاطر اینکه چون ماهیت واجب الوجود به ذات می شود و فوق جعل می شود و امثال اینها. پس همان چیزی که فوق جعل است بفرمایید واجب به ذات است مجعول واقع نمی شود، همان چیزی که دون جعل است و امر عدمی است مجعول واقع نمی شود. پس اگر یک کسی آمد گفت که آن ماهیت مجعول به ذات نیست، شما یه میرداماد نمیتونید بهش اشکال بکنید بگید اگه مجعول به ذات نباشه اون وقت میشه واجب به ذات. نه، نمیتونید ایراد بگید. چرا؟ چون ممکنه مراد طرف این باشه ماهیت مجعول به ذات واقع نمیشه و چون امر عدمیست و عدم هم چیزی نیست که بخواد فیض علت بر او تعلق بگیره. عدم عدمستان دیگه، در واقع نیستیست. نیستی که چیزی نیست که بخواد مجعول واقع بشه. پس ماهیت اگر امر اعتباری باشد، چون در حکم عدم است و عدم صلاحیت مجعول واقع شدن را ندارد، ما میگیم ماهیت مجعول واقع نمی شود. پس این سخن میر داماد که بنا رو بر این گذاشتن که اگر ماهیت مجعول به ذات نباشد لازم می آید واجب به ذات باشد، این سخن درستی نیست. چون ما اینجوری میگیم اگر ماهیت مجعول به ذات نباشد دو احتمال دارد. یک، چون واجب به ذات است و فوق جعل است مجعول واقع نمی شود. دو، چون امر عدمی است و دون جعل است مجعول واقع نمی شود. مراد ما دومی است، نه اولی، تا اشکال میرداماد وارد بشه مثلا بر ما. دقت میکنید؟ حالا ممکنه بر سخن متکلم وارد باشه اشکالش، ولی بر سخن ما که اصالت وجودی هستیم این اشکال وارد نخواهد بود. این ایراد اولی که حکیم سبزواری میگیرد. ایراد دومی که حکیم سبزواری به میرداماد مطرح میکنن در واقع ناظر به همون سطر اول عبارت میرداماده. این عبارت و سطر اول عبارت میرداماد اینه، میفرماید لما کان نفس و قوام الماهیت مصحح حمل الوجود فحدث انها. میگه از آنجا که نفس قوام ماهیت مصحح حمل وجود است. خب حکیم سبزواری همینجا ایراد میگیره، میگه کی گفته که نفس قوام ماهیت مصحح حمل وجوده؟ مراد شما از قوام ماهیت چیه؟ او برداشتی که حکیم سبزواری داره اینه، ایشون میفرماین نفس قوام ماهیت میشه همون ماهیت من حیثهیه. ماهیت من حیثهیه لیست الهیه، لا موجودتن ولا معدومه. شما از ماهیت من حیثهیه نه وجود رو میتونید انتزاع بکنید نه عدم رو. به بیان دیگه از مرتبه ذات ماهیت نه وجود انتزاع میشه نه عدم. نه وجود در مرتبه ذات ماهیت خابیده نه عدم خابیده. پس چطور شما میایید میگید نفس قوام ماهیت مصحح حمل وجود است؟ یعنی ما موجودیت رو از ذات و مرتبه ذات ماهیت میفهمیم. یه حرف درستی نیست، چون اگر اینگونه بگید لازمش انقلاب است. ماهیتی که من حیث هیه هست و ممکن الوجوده، طبق این بیان شما میشه واجب الوجود به ذات و میشه انقلاب ممکن به واجب و این امر محالی است، اون تناقض گویی میشه. پس این عبارت لما کان نفس و قوام الماهیه مصحح و حمل الوجود ایراد رو دارد، مگر اینکه ما در دفاع از میرداماد و در پاسخ به حکیم سبزواری اینجوری بگیم آقا ایشون که نگفته که الماهیت و من حیث هی یا ماهیت در مرتبه ذات. خب این که همه میدانن امر اعتباری است. ایشون گفته قوام ماهیت مصحح حمل وجود است. قوام ماهیت رو میتونیم اینجوری معنی کنیم، یعنی ماهیتی که تقوم پیدا کرده است و وجود پیدا کرده است مصحح اینه که ما مفهوم موجود رو از او انتزاع بکنیم. اگر این سخن رو بگیم اون وقت اشکال حکیم سبزواری بر میرداماد وارد نخواهد بود، چون خیلی بعیده که میرداماد مرادش از این عبارت اون ماهیت من حیثیه باشد. اونو که بچه هم میفهمه که اعتباری است. حتی جالبه بدانید اصالت ماهیتی هم اونو اعتباری میدانن. این که میگید الماهیت من حیثیه لیست اللهیه لا موجودتن ولا معدومه، همه اعتباری میدانن این را. این که مصحح حمل وجود نمیتونه باشد. لذا چون میرداماد اصالت ماهیتی بود، اگه ازش میپرسیدی که این واقعیات حاکی از ماهیتن یا وجود، یعنی این واقعیات اسمشان ماهیت است یا وجود، میگفت ماهیت. میگفتیم پس وجود چیه؟ میگفت وجود. ایشون میگه که وجود مفهومی است که از این ماهیات متحققه در خارج ما انتزاع میکنیم. یعنی ماهیتی که منشأ انتزاع مفهوم وجود میشه و مصحح حمل موجود بر خودش میشه، ماهیت تحقق یافته در خارج هست، نه ماهیت من حیثیه. و این کلمه قوام ممکنه به همین معنی اشاره داشته باشه. دقت کردین؟ لذا ممکنه یه پاسخی ما به حکیم سبزواری از این جهت بدیم. البته این پاسخ بنابر مبنای میردامادِ و الا او اشکال اساسی و مبنایی به میرداماد بر قوت خودش باقی است. او اشکال اساسی و مبنایی اینه که اصلا کی گفته ماهیت اصیله که شما این حرفو میزنید؟ ماهیت هم رو اعتباری است. یعنی همون الکلام کل الکلام، همون اشکال اول حکیم سبزواری است که اصلا ماهیت امر اعتباری به عدمی است. چیزی که امر اعتباری عدمی باشد نمیتواند مصحح حمل وجود بر او باشد، همان گونه که نمیتواند مجعول واقع بشه، چون دون جهله، امر عدمی دون جهله، واجبه به ذات که مجعول واقع نمیشه چون فوق جهله. همین رو اگر حکیم سبزواری روش تکیه میکردن به نظر بهتر بود، همون اشکال اولی که ایشون فرمودن. خب عبارت رو نگاه بکنید. و کما قال السید المحقق داماد قدس سره، همچنان که میر داماد گفته است، انه لما کان نفس و قوام الماهیت مصحح حمل الوجود فحدث انها، از آنجا که نفس قوام ماهیت مصحح حمل وجود بر ماهیت است، فحدث انها، تو حدس بزن که اون ماهیت از استغنت به حسب نفسها، اگر اون ماهیت به حسب خودش به حسب ذاتش بی نیاز باشد و من حیث و اصل قوامها و از حیث این قوام ذاتش بی نیاز باشد، بی نیاز از چی؟ عن الفاعل، بی نیاز از فاعل باشد، صدق حمل الموجود علیها من جهت ذاتها، اون وقت حمل موجودیت بر این ماهیت از جهت ذات ماهیت خواهد بود، یعنی ماهیت میشه واجب به ذات. و خرجت عن حدود بقعت الامکان، و دیگه از اون حدود بقعه امکان و از اون حالت امکانی که تساوی و نسبت بین الوجود و العدم خارج خواهد شد و هو باطل. خب این مشخصه که امر باطلی است. دقت میکنیم. خب حالا در ادامه حکیم سبزواری میفرماین اقول یرد علیه ان استغناء الماهیت به ذات عن الجائله لکونها سرابن و اعتباریتن و انها دون المجعولیه لا یخرجها عن الامکان. این ایراد بر میرداماد وارد میشه برای سخن میرداماد که بی نیاز بودن ماهیت به ذات از جائل، یعنی این که ما میاییم بگیم ماهیت نمیتواند به ذات مجعول جائل واقع بشود، به خاطر چیه؟ لکونه ها سرابن و اعتباریتن. این به خاطر اینه که ما ماهیت رو که امر سراب، سرابی و امر اعتباری میدانیم، یعنی براش واقعیتی قائل نیستیم. ما نهایت هم میگیم ماهیت یک مفهوم نیست که از مراتب وجود انتظام می شود و برای خود ماهیت در کنار وجود واقعیتی جدای از وجود قائل نیستیم. و انها، و این ماهیت دون المجعولیه، یعنی در واقع این ماهیت چون دون مجعولیت امر عدمی است، دون مجعولیت است، لذاست که مجعول به ذات واقع نمیشه. نه آنگونه که شما گفتید لازم میاد ماهیت واجب به ذات باشه، او به خاطر اینکه فوق مجعولیت مجعول واقع نمیشه، ولی ماهیت که اینگونه نیست. قیاس ماهیت در اینجا به واجب الوجود به ذات صحیح نخواهد بود. لا یخرجها عن الامکان. خب پس اگر گفتیم دون مجعولیت است چون امر عدمی است، منافاتی با ممکن الوجود بودن ماهیت ندارد. بله اگر گفتیم چرا ماهیت مجعول به ذات واقع نمیشه، چون فوق جعل است، اون وقت بله با امکان منافات دارد، چون وجوب با امکان جمع نمیشه. ولا یلحقها بالغنیه من فرط التحصل، یا بالغنا مثلا، و این ماهیت را ملحق نمی کند به بینیازی از فرط التحصل. چی این عبارت؟ یعنی از قبلش بخوایم ترجمه کنیم این میشه، میگه این سخنی که ما گفتیم ماهیت را از حد امکان خارج نمی کند و آن را به غنای فوق جل که منشأش فرط التحصل و شدت وجود و وجوب ذاتی است ملحق نمی سازد. اینجوری باید ترجمه کنید به عبارت دقیق. غنایی که فوق جل است، از کجا ناشی میشه این غنا، این بینیازی؟ از فرط تحصل. فرط تحصل یعنی چی؟ یعنی شدت وجودی، همون وجوب ذاتی. این با او فرق دارد که اونجا اگر باشه میشه و انه فوق الجل. وقتی فرط تحصل بود، یا بفرمایید شدت وجودی بود و واجب به ذات بود، این میشه فوق جل. وقتی فوق جله دیگه مجعول واقع نمیشه، برخلاف ماهیت که امر عدمی است و این دون جله. و ایزن این اشکال دوم حکیم سبزواری است. و ایزن کیف یکون نفس و قوام الماهیت مصححه حمل الوجود و هی لا موجوده ولا معدومه. اشکال دیگه اینه که چگونه نفس قوام ماهیت مصححه حمل وجود بر ماهیت میشود در حالی که ذات ماهیت نه موجود است و نه معدوم، یعنی نسبتش به وجود آدم یکسانه. ولو کانت مصححتن لزم الانقلاب و ان الامکان الذاتی الى الوجوب الذاتی کما فی الاسفار، اگر نفس قوام ماهیت مصحح حمله موجود بر ماهیت باشد، لازم میاد انقلاب از امکان ذاتی به وجوب ذاتی لازم میاد، همچنان که در اسفار همین اشکال رو ملا صدر مطرح کرده. دقت میکنی؟ در ادامه حکیم سبزواری دیدگاه فلاسفه مشا را که وجود را مجهول دانستند، البته محققین از فلاسفه مشا وجود را مجهول میدانند و بعض از این غیر محققینشان اتصاف ماهیت به وجود را مجهول میدانند، که البته یک توجیه رو حکیم سبزواری نقل میکنه، این عبارت رو بخونیم در ضمن عبارت خدمتون توضیح بدیم. و قد مشل مشا و نحو الباقی، قد مشل مشا و نحو الباقی، این در واقع میشه مصرع دوم بیت چهارم. بله، و قد وعزی الاول للاشراقی و قد مشل مشا و نحو الباقی. خب مصرع اول رو توضیح دادیم که مجهول بودن ماهیت بود و به اشراقیون نسبت داده شده. مصرع دوم مجهول بودن وجود است که به محققان از فلاسفه مشا نسبت داده شده. مشائین به طرف آن دو قول دیگر، نحو الباقی یعنی اون باقی چی میشن، اون دو قول دیگه مجهولیت وجود و مجهولیت اتصاف ماهیت به وجود، اینا مشی کردن، گرایش پیدا کردن. حالا کیا گفتن؟ لکن محققوهم مشوا الی جانب مجهولیت الوجود، محققان از فلاسفه مشا گرایش پیدا کردن به سمت مجهول بودن وجود، و غیرهم غیر محققان از فلاسفه مشا گرایش پیدا کردن به مجهولیت اتصاف و سیرورت الماهیت موجودتن، یعنی به سمت اتصاف و اینکه ماهیت موجود میگردد تمایل پیدا کردن. حالا حکیم سبزواری یه توجیهی برای قول سوم میاره، یعنی اون سیرورت، کسایی که گفتن اتصاف ماهیت به وجود یا بفرمایید سیرورت ماهیت به وجود مجهول جائل هست. ایشون میفرماین چون اتصاف، خدمتون عرض کردم، یک اضافه و نسبتی بین دو چیزه، یعنی اتصاف در جایی معنا دارد، موصوفی باشد، صفتی باشد، بعد شما از نسبت سنجی میان موصوف و صفت اتصاف رو انتظار بکنه. اتصاف یک نسبت است، نسبت میان موصوف و صفت رو اتصاف گویند. دقت میکنید؟ خب این اتصاف یک امر نسبیه، یک امر اضافهیه، نمیشه که مجهول باشد. یعنی شما وقتی بگی اتصاف مجهول است، یعنی باید وجود و ماهیت رو مجهول ندانی دیگه. خب اگر وجود و ماهیت مجهول نباشد، اون نسبت بین وجود و ماهیت که ازش تعبیر به اتصاف میکنن چجور میخواد این مجهول باشد؟ لذا حکیم سبزواری تلاش میکنن توجیه کنن این رو. میگن شاید نظر این عده بر اینه که در واقع اثر جائل همون امر بسیطه که ما بهش میگیم وجود، ولیکن عقل میاد اون وجود را به موصوف و صفتی تحلیل میکند. یعنی این اتصاف تحلیل ذهنی است. مثلا علت میاد به ماهیت چی میده؟ وجود، یعنی وجود ماهیت را افاضه میکند. بعد عقل ما میاد ماهیت را موصوف اخذ میکند، وجود را به منزله صفت آن، و در ظرف ذهن میاد میگه آقا ماهیت متصف به وجود شد. کی؟ وقتی که علت آمد. لذا اینجوری توجیه میکنن، شاید مراد اینا این بوده، بندگان خدا نمیخواستن بگن که اتصاف منهای وجود و منهای ماهیت مجهول است، ولی خب مطلب را شاید خوب نتونستن تبیین بکنن. از عبارت نگاه کنید، ولعله هؤلاء ارادو ان اثر الجائل امر بسيط يحلله العقل الى موصوف و صفت. گویی شاید نظر اینها این بوده که ارادو اراده کردن که چی بگن؟ بگن اثر جائل امر بسيط است، همون وجود. امر بسيط یعنی وجود، که بعد عقل تحلیل میکنه اون امر بسيط یعنی وجود را به موصوف و صفت. خدمتتون توضیح دادم. و بالحقیقت ذالک الامر البسیط هو الوجود و الا فظاهره سخیف لان الاتصاف فرع تحقق الطرفین و انه امر انتزاعی. در حقیقت اون امر بسیط همون وجوده، وگرنه و الا، وگرنه اگه اینو نگیم، این توجه نکنیم، ظاهری سخن خیلی سخیف و حرف سستی، حرف باطلی است. کدوم سخن؟ این که بگیم اتصاف مجهول است. حالا چرا سخیفه؟ لأن الاتصاف فرع تحقق الطرفین و انه امر انتزاعی، چون اتصاف فرع تحقق طرفین یک امر نسبیه، یک امر انتزاعی است که فرع بر اینه که موصوفی باشد، صفتی باشد، شما از نسبت سنجی این دو اتصاف رو انتزاع کنید. و امر انتزاعی و ذهنی و امر اعتباری قطعا نمیتواند مجعول جائل باشد، چون مجعول جائل چیه؟ مجعول جائل در واقع امر چی هست؟ واقعی هست، نه امر اعتباری. دقت میکنید؟ خب تا اینجا باشد. بحث بعدی که البته چند سطریست، این رو هم همین جلسه تمام بکنیم که دیگه برای جلسه بعدی باقی نماند. در ادامه حکیم سبزواری یک خاتمه ای ذکر میکنن، یک مبحثی که منزله خاتمه هست، این رو که میگن مبحث جل تمام میشود. ایشون میان یک جعل را در یک تقسیم جدید به جعل بالذات و جعل بالعرض تقسیم میکنن. خب شما میدونید قبلا ما آمدیم جعل را به جعل بسیط و جعل مرکب یا جعل تعلیفی تقسیم کردیم. مراد از جعل بسیط در مواردی بود که جائل اصل وجود شی یا ذاتیات شی یا لوازم ذات شی را جعل می کرد، و مراد از جعل تعلیفی در فرضی بود که جائل عوارض مفارقه شی را می آمد جعل می کرد. لذا خدمتون عرض کردیم جعل بسیط جعل و شی بود و جعل تعلیفی جعل و شیء شیئاً بود. این که قبلا مفصل توضیح دادیم خدمتشون. حالا علاوه بر این یک تقسیم دیگری هم داریم که میان جعل رو تقسیم میکنن به جعل بالذات و جعل بالعرض. این بالذات و بالعرض همون اصطلاح اولا و بالذات و ثانیا و بالعرضی است که ما در مبحث اصالت وجود یا اعتباریت ماهیت خدمت شما عرض کردیم. اگه یادتون باشه اونجا میگفتیم اگر اصالت با وجود باشد، حمل موجودیت بر خود وجود میشه اولا و بالذات، اسناد موجودیت بر خود وجود میشه اسناد اولا و بالذات، یا بفرمایید اسناد حقیقی است. وقتی میگه الوجود و موجودون اولا و بالذات، چرا؟ چون حمل موجودیت بر وجود نیاز به واسطه در عروض نداشت. ولیکن وقتی میومدیم میگفتیم الماهیت و موجودتون، ماهیت موجود است بنابر اصالت وجود، میگفتیم ثانیا و بالعرض. چرا؟ چون موجودیت اگر بخواد بر ماهیت حمل بشه نیاز به واسطه در عروض یا حیثیت تقییدیه دارد، هر کدوم که بگید درسته. یعنی مثلا وقتی میای میگی انسان موجود است، مرادت وجود انسان موجود است. یعنی اگر اون حیثیت تقییدیه وجودیه ضمیمه موضوع که انسان باشه در مثال ما نشه، وقت موجودیت حقیقتا بر موضوع بار نخواهد شد. پس اگر گفتید انسان موجود است، مرادتون وجود بود. خب اگه گفتیم وجود انسان موجود است، این میشه اولا و بالذات، چون موجودیت بر وجود انسان بار شده نه بر خود انسان یا ماهیت انسان. ولی اگر گفتید انسان موجود است، وقت چون موجودیت رو بر ماهیت انسان بار کردید، گفته میشه ثانیان و بنرست. شبیه اون حرف رو در بحث جعل هم داریم. دقت میکنید؟ شما بنابر مبنای حق که گفتیم مجعول وجود است، خب یک جعل دارید اولا و بالذات، یک جعل دارید ثانیا و بالعرض. بنابر مبنای خودمان که مجعول را وجود می‌دانیم، اگر بگیم جائل وجود در واقع معلول را جعل کرد، این میگن جعل بسیط. اولا بسیطه، چرا؟ چون افاضه وجود شده. ثانیا اولا و بالذات است، جعل بالذات است، چرا؟ چون جعل مستقیما به خود وجود تعلق گرفته، دیگه واسطه در عروض و حیثیت تقییدیه لازم نیست. دقت میکنید؟ با همین بیان شما متوجه میشید که اگر جعل به وجود تعلق بگیرد، که اولا جعل بسیط است چون به وجود تعلق گرفته، ثانیا جعل بالذات است چون نیاز به حیثیت تقییدیه ندارد، یعنی یه چیزی واسطه نمیشه تا وجود بیاد مجهول بشه. با همین بیان که مبنای حقه، اگر اومدیم گفتیم ماهیت به جعل بسیط موجود شده، بله ماهیت به جعل بسیط موجود بشه، خب میدانید که ماهیت واقعیتی کنار وجود و جدای از وجود ندارد، لذا جعل ماهیت به صورت جعل بسیط جعل بالعرض خواهد بود. یعنی وقتی میگیم ماهیت انسان مجعول جائل واقع شد، یعنی ماهیت انسان به جعل بسیط یعنی تحقق پیدا کرد، این تحقق ماهیت به جعل بسیط تحقق بالعرض است، چرا تحققی بلعرض است؟ چون ماهیت به واسطه وجود است که لباس هستی برتن میکنه، لذا وجود حیثیت تقییدیه هست. همون تعبیری که علامه طباطبایی در نهایت الحکمه داشتن، میفرمودن که بله وجود در هر حمل ماهوی حیثیت تقییدیه هست. یادتون باشه اونجا همین حرفو میزدیم، یعنی در هر جایی که ما یه محمولی رو بر ماهیت بار میکنیم، برای اینکه این حمل حمل صحیحی باشد، باید در کنار اون ماهیت قید وجود رو زمین بکنیم، یعنی وجود بشه حیثیت تقییدیه. چه اونجایی که ذاتیات ماهیت رو بر ذاتش هم بکنی، بگی انسان ناطق است، خب باید بگی وجود انسان ناطق است. چه اونجایی که عوارض مثلا لازمه رو بخوای حمل بکنی، مثلا میگی مثلث 180 درجه است، باید بگی وجود مثلث 180 درجه. چه اونجایی که عوارض مفارقه رو مثل انسان کاتب است، باید بگی وجود انسان کاتب است. اگر قید وجود رو آوردی به صراحت کنار موضوع ذکر کردی، همه این حمل ها میشه اولا و به ذات حمل به ذاتن. ولی اگر این وجود رو برداشتی گفتی انسان ناطق است، انسان کاتب است، مثلث 180 درجه است، این حمل این محمول ها بر این موضوع، بر این موضوعات ماهوی میشه ثانیاً و بالعرض، یعنی مجازاً بر خود ماهیت هم میشود. این همین حرف رو ما اینجا تکرار میکنیم، دقت میکنید؟ پس بخوایم این قول حق را بگیم که چند حالت پیدا میشه؟ شش حالت پیدا میشود. یک، جعل وجود به صورت جعل بسیط باشد، میشه به ذات، چون اولاً و به ذات جعل به خود وجود تعلق گرفت. دو، جعل ماهیت به نحو جعل بسیط باشد، میشه بالعرض. سه، جعل اتصاف ماهیت به وجود به جعل بسیط باشه، اینم میشه بالعرض. خب وقتی شما اولا و به ذات وجود رو مجهول دانستید، مجهول دانستید، اون وقت جعل اگر به ماهیت یا به اتصاف نسبت داده میشه، این میشه مجازن بالعرض دیگه. و چهارمیش میشه جعل الوجوده مرکبن بالعرض. حالا اگر جعل تعلیفی رو به وجود نسبت دادید، این نیاز به توضیح داره. یعنی چی جعل تعلیفی به وجود؟ مگه شما نگفتید که جعل وجود به جعل بسیطه؟ ای یعنی چی؟ ای برمیگرده به نحوه اعتبار ذهنی ما. ببینید ما یه جعل که بیشتر نداریم، جعل وجود همیشه جعل بسیط، درسته؟ بله، جعل وجود همیشه جعل بسیط. ولی میتونیم این رو به یک گونه اعتبار بکنیم که تبدیل بشه جعل مثلا چی؟ تعلیفی. چطور؟ یه بار میگیم جعل الله الوجوده، این که جعل بسیط، بحثی نیست. یه بار میگیم جعل الله الوجوده وجودن، این شد جعل تعلیفی. یعنی وجود اعتبار ذهن ها، دقت کنید، نمیخوایم بگیم وجود و وجود دوتا شیئیت دارن، میتونیم این گونه تعبیر بکنیم جعل الله الوجوده وجودن، یعنی خدا برای وجود وجود قرار داد در ظرف اعتبار ذهن. اگر چنین تعبیری بکنیم، خب جعل وجود برای وجود که جعل به ذات نیست، چون اصلا دوتا وجود معنا ندارد که حالا بخوایم به ذات، این جعل میشه جعل وجود برای خود وجود، چون دوتا وجود در ظرف ذهن اعتبار کردید، میشه جعل تعلیفی، چون جعل تعلیفی در جایی بود که ثبوت و شیئن لشیئن باشد، دقت کردین؟ پس چون دوتا وجود اعتبار کردید، میشه جعل مرکب یا جعل تعلیفی. حالا چرا بالعرض؟ چون جعل وجود حقیقتاً، جعل وجود برای وجود حقیقی نیست که، مجازن اگر بخوایم نسبتیم در ظرف ذهن، بالمجاز میتونیم این تعبیر رو داشته باشیم. یا بفرمایید اومدید گفتید جعل الماهیت مرکباً بالعرض، بله جعل الماهیت مرکباً بالعرض، یعنی چی؟ یعنی جعل ماهیت رو جعل تعلیفی دانستی. یعنی چطور تعبیر کردی؟ اینجوری جعل الله الماهیت ماهیتاً، یا بفرمایید مثال بزنید برای ماهیت، جعل الله الانسان انسانا، یعنی شما این جعل و جعل تعلیفی اعتبار میکنی، دوتا انسانیت در نظر میگیری. چنین جعلی که جعل ماهیت به صورت تعلیفی باشه در ظرف اعتبار زه، این بلعرز است، چون پای ماهیت در میانه دیگه. حالا پای وقتی مجعول رو ماهیت بدونی، چه به جعل بسیط چه به جعل تعلیفی، این میشه بلعرز. بخشید بله دیگه، میشه بلعرز. چرا؟ چون اصالت با وجوده و ماهیت هم اعتباری است. سومیش یه جعل الاتصاف مرکباً بلعرز، اتصاف ماهیت به وجود را از نوع جعل تعلیفی بدانی، اون هم چی؟ اون رو هم در واقع بلعرز با اتصاف بکنیم. مثال جعل الله الاتصاف اتصافا، اینجوری یعنی در ذهن اعتبار بکنیم، بازم تاکید میکنه اعتبار ذهنه، جعل الله الاتصاف اتصافا، این میشه جعل تعلیفی برای اتصاف. دقت کردیم؟ پس این شش وجه صحیح علل قول المرضی، یعنی طبق قول پسندیده حکیم سبزواری و خودمون که اصالت وجودی هستیم، این شش صورت صحیح میشه چی؟ یک، جعل الوجود بسیطاً بالذات. دو، جعل الماهیت بسیطاً بالعرض. سه، جعل الاتصاف بسیطاً بالعرض. چهار، جعل الوجود مرکباً بالعرض. پنج، جعل الماهیت مرکباً بالعرض. شش، جعل الاتصاف مرکباً بالعرض. منتها این سه صورت اخیر، یعنی جعل الوجود مرکباً، جعل الماهیت مرکباً، جعل الاتصاف مرکباً، که هر سه بالعرضه، ای در ظرف تحلیل ذهنی است که مثلا ما میایم میگیم جعل الله الوجود وجوداً، جعل الله الماهیت ماهیتاً، جعل الله الاتصاف اتصافاً، اینا در ظرف تحلیل ذهنی است. دقت میکنی؟ حالا همین شش وجهی که ما برای بر مبنای حق گفتیم در فرضی که مجعول وجود باشد، دقیقاً در فرضی که مجعول ماهیت باشه و یا مجعول اتصاف باشد هم مطرح میشه. دقت میکنید؟ هم در فرضی که مجعول ماهیته، یعنی هم طبق مبنای خودمون که حکمت متعالیه هست و مشا درست در میاد، محققین مشا که خدمتون گفتم، هم طبق مبنای اشراقیون مطرح میشه. بنده اون شش وجه صحیح بر مبنای غلط اشراقیون رو هم خدمتون میگم داشته باشین، چون تو کتاب منظومه اینا رو جدول کرده، خودتون میتونید مراجعه بکنید. یکی این که جعل بنابر قول اشراقی که ماهیت مجعول باشد، این شش وجه صحیحه. جعل الماهیت بسیطاً بالذات، خب اونا میگن آنچه که واقعیت داره ماهیته، لذا اگر ماهیت جعل بشه، این جعل بسیط بشه، یعنی اصل تحقق ماهیت، خب بالذات دیگه. جعل الماهیت بسیطاً بالذات، جعل الوجود بسیطاً بالعرض، برعکس حرف خودمون، ما میگفتیم جعل الوجود بسیطاً بالذات، جعل الماهیت بسیطاً بالعرض، اینا برعکس ما میگن. هر چی که ما در مورد وجود میگیم، اینا در مورد ماهیت میگن. پس اولی میشه جعل الماهیت بسیطاً بالذات، جعل الوجود بسیطاً بالعرض، جعل الاتصاف بسیطاً بالعرض، جعل الوجود مرکباً بالعرض، جعل الماهیت مرکباً بالعرض، جعل الاتصاف مرکباً بالعرض. این شش صورت بنابر قول اشراقی شش صورت صحیح. من غلطا رو نمیگم، صحیح رو که بدانیم غلطا در میاد، مخت و مقابلش میشه غلط دیگه. بنابر قول بعض مشائین که اتصاف رو مجهول میدانن، شش وجه صحیح بنابر قول خودشان، نه بنابر مبنای ما، چی میشه؟ یک، جعل الاتصاف بسیطاً بالذات، جعل الوجود بسیطاً بالعرض، جعل الماهیت بسیطاً بالعرض، جعل الاتصاف مرکباً بالعرض، جعل الوجود مرکباً بالعرض، جعل الماهیت مرکباً بالعرض. اینا میشن شش وجه صحیح. هر چی که نقطه مقابل اینا باشد میشه غلط. حالا چون مبنای ما اینه که مجعول وجوده، لذا اون مبانی اشراق و مشا که حالا مجعول را یا ماهیت یا اتصاف ماهیت به وجود میدانند، بنابر مبنای ما غلطه، لذا اون شش وجه صحیح که گفتیم بنابر مبنای خودشون بود. خب حالا متن رو ترجمه بکنیم، این بحث رو تمام به پایان برسانیم. ثم شرعنا فی استیفاء اقسام الجعل، اقسام الجعل به قولنا، در آمدیم از این میشه چندم، بله، بالذات و بالعرض من جعل مرکب و من جعل بسیط، آمدیم در ابیات تقسیم کردیم که آقا این شکل‌های گوناگونی دارد. بله چطور؟ گفتیم که این جعل یا جعل بالذات است یا جعل چیه؟ بالعرض است. بالذات بالعرض من مرکب و من بسیط فی الثلاثه ضرب، میشه سطر بیت چندم، بیت پنجم. از این بیت پنجم تقسیمات گوناگون رو آمدیم ذکر کردیم، حالا میخوایم اونها رو ترجمه بکنیم عبارت را. بالذات و بالعرض من جعل مرکب و من جعل بسیط و هی اربعه فی ثلاثه، اینها سه چهار تا میشود. سه چهار تا میشه چند تا؟ 12 تا. هر کدوم از اینها در واقع 3 ضرب در 4. چطور؟ اینجوری میگیم، دقت کنید، جعل یا مرکب است یا بسیط. هر کدوم از این دو یا به ذات است یا به لرز. اینا میشن چند تا؟ چهار تا. جعل مرکب، جعل بسیط، جعل مرکب یا مرکب به ذات است یا مرکب به لرز، یا جعل بسیط هم یا جعل بسیط به ذات است یا جعل بسیط به لرز، میشه چند تا؟ چهار تا. این چهار قسم را ضرب کن در اون سه قسمی که قبلا ذکر شد. کدام سه قسم؟ سه تا مبنا داشتیم. یکی میگفت مجعول وجود است کما هو الحق، یکی میگفت مجعول ماهیت است که قول اشراقی بود، یکی میگفت مجعول اتصاف ماهیت به وجوده که قول بعض مشا بود، غیر محققین از فلاسفه مشا. او چهار تا ضرب در سه میشه چند تا؟ میشه دوازده تا. و هی اربعتون فی سلاستن ای السلاسه المذکوره من مجعولیت الوجود والماهیه والسیروره. اون ستایی که ذکر شد که سه مبنا باشد، یک وجود مجهول است، ماهیت مجهول است، سیرورت مجهول است. اضرب فتسیر و اثناعشر، اینا رو ضرب کن که میشود چند تا؟ دوازده تا. بله. فعل القول المرزی ما هو الصحیح من هذه الوجوه جعل الوجود بالذات جعلا بسیطا و جعله بالعرض مرکبا. بنابر قولی که ما پسندیدیم، اون چه از این وجوه صحیح است اینه که بگیم جعل وجود به ذات به جعل بسیط، این صحیحه، یعنی وجود مجعول به ذات است به جعل بسیط، و این که بگیم وجود مجعول بالعرض است به جعل مرکب. بالعرض یعنی چی؟ یعنی اگر گفتیم ان الله جعل وجود الوجود وجودا، این بالعرض ما دوباره میاییم وجود درست میکنیم برای وجود، دوتا برای وجود شیئیت قائل میشیم. بالعرض گفتیم یعنی چی؟ یعنی مجازن. آقا مجازن حقیقتاً که وجود دوتا با خودش که نمیتونه دوتا شیئیت داشته باشد که، لذا میگه بالعرضه. حالا چرا مرکبه؟ چون دوتا شیئیت اعتبار کردیم در ظرف زه خدمتون عرض کردم. و جعل الماهیت و الاتصاف بالعرضه بسیطن و مرکبن. بر اساس این مبنای خودمون اون وقت ماهیت و اتصاف هم بالعرض جعل شدن و جعل الماهیت، و اینو جعله بخانید هم درسته، ماهیت و اتصاف بالعرض جعل شده اند، هم به نحو بسیط هم به نحو مرکب. یعنی ماهیت چه مجعول به جعل بسیط باشه، چه مجعول به جعل تألیفی، اتصاف چه مجعول به جعل بسیط چه مجعول به جعل تألیفی باشد، اینها بالعرض مجعول واقع میشن. یعنی مجازن جعل رو به ماهیت و اتصاف نسبت میدیم، نه حقیقتا، حقیقتا مال وجود. و ما هو الباطل و جعله به ذات مرکبن و جعله بالعرض بسیطن و جعله ما به ذات بسیطن و مرکبن. آنچه باطل است اینه که بگیم وجود به ذات به جعل مرکب مجعول است، این غلط. و همچنین اینکه وجود بالعرض به جعل بسیط مجعول باشد، اینم غلطه. همچنین جعل ماهیت و اتصاف به نحو جعل به ذات، حالا میخواد جعل بسیط باشد یا جعل مرکب، غلطه. مثلا بگیم ماهیت مجعول به ذات است یا به جعل بسیط یا به جعل مرکب، ماهیت مطلقا مجعول به ذات نیست، اتصاف هم مجعول به ذات نیست، حالا میخواد جعل بسیط باشه جعل مرکب، فرق نمی کنه، چون اینا امور اعتباری هن. اگه بخواد به ذات مجعول باشن با اصالت وجود منافات دارد. دقت کردین؟ و قص علیه الصحیح و الباطله علی قول الاشراقی، قیاس کن بر این حرف صحیح و باطل بر طبق قول اشراق را. و علی القول به جعل الاتصاف و این شد فنظر الی هذا الجدول، خدا خیرش بده او جدول را خودشون در متن کتاب کشیدن که بنده اون شش صورت صحیح را از روی جدول طبق هر سه قول خدمت شما گفتم. دقت میکنید؟ خدمت شما گفتم. خب تا ابتدای عبارت ثم اشرنا الی ما هو الصحیح، چون گفتیم تا این ابتدای بحث باشد که البته اینها رو هم ترجمه بکنم تا عبارت بعدی که حالا یکم طولانی میشه ایرادی ندارد. ثم اشرنا الی ما هو الصحیح به قولنا، سپس ما اشاره کردیم به آنچه که بنابر مبنای ما صحیح است. چی بود مبنای ما؟ که در واقع این تکرار همون قبله دیگه، چون قبلا اینو گفتیم، شش قسم صحیحه دیگه. شش قسم صحیح اینه که بگیم وجود به ذات به جعل بسیط مجهول است. پنج قسم هم بالعرض دارد که در او جدول آمده، من خدمت شما گفتم تکرار نمی کنم. بعد اومدیم چی گفتیم؟ جعل الوجود اندنا قدر تزا یا قدر توزیه ماهیتون مجهولتون بالعرضه کز اتصاف ای مجعولون بالعرس، جعل وجود نزد ما پسندیده است. یعنی ما چی میگیم؟ ما میگیم وجود به جعل بسیط مجعول به ذات است و ماهیت هم به تبع مجعول بالعرز است. اتصاف هم همینه، اتصاف هم مجعول چیه؟ بالعرز است. خب اینو جعل بسیط بود دیگه. سه تا جعل مرکب هم داریم که اونام بالعرز و بزل جعله. ادامهش اینو میخواد بگه، سه تا جعل مرکب داریم که همه بالعرز هم طبق قول صحیح. اونا چی هست؟ ادامه عبارت اینه، و بزل جعله ای بالجعل بالعرزه جعلون ترکیبیان یا جعل ترکیبن مثلا ارجو، و به همین جعل یعنی به جعل بالعرز وجود با این دو یعنی ماهیت و اتصاف جعل ترکیبی شده اند. بله، و بزل جعل یعنی به همین جعل یعنی به واسطه جعل بالعرز ای بالجعل بالعرز جعل ترکیبن وجود با این دو یعنی ماهیت اتصاف جعل ترکیبی شدن ای جعلن ترکیبیان. چی جعل ترکیب شده؟ خودش میگه دیگه، الوجود و مع زینه. زینه چیه؟ یعنی ماهیت و اتصاف. حالا من روان ترجمه کردم که شما در فهم عبارت به مشکل نخورید. فاذا جعل الوجود بسیطن فالوجود وجود مجعول ترکیبیان بالعرس. هرگاه وجود به جعل بسیط جعل شود، الوجود و وجودون میشه مجعول بالعرز به جعل ترکیبی. خب وقتی وجود به تنهایی مجعول به جعل بسیطه، تو عبارت الوجود و وجودون که در ظرف ذهن ما اعتبار میکنیم، برای وجود دوتا شیئیت در نظر میگیریم، این میشه مجعول ترکیبی، یعنی جعل تالیفیست، اونم بالعرز. چرا بالعرز؟ چون حقیقتاً که نمیتونیم برای وجود دوتا وجود در نظر بگیریم، دوتا شیئیت مجازن، اینا تعابیر مجازی است. و کز الماهیت و الاتصاف و مجعولتون ترکیبن ولیکن بالعرز به نفس جعل ذالک الوجود و بسیطن، ذالک الوجود بسیطن. همچنین ماهیت و اتصاف هم مجعول به جعل ترکیبی هستن. بله، یعنی همون جعل بسیط که به ذات به وجود تعلق گرفته، اینها هم بالعرز جعل شدند، یعنی اینها جعل به ذات ندارند ولیکن بالعرز به نفس جعل ذالک الوجود بسیطن. یعنی به همان جعل بسیطی که به ذات به وجود تعلق میگیره، این دو یعنی ماهیت و اتصاف هم بالعرز جعل شدند، اونم جعل تعریفی. منتها جعل تعریفی رو گفتم دیگه چجور باید اعتبار بکنید. مثلا جعل الله الماهیت ماهیتن، جعل الله الاتصاف اتصافا، اینجوری باید در نظر بگیرید و الا به هم می‌ریزه. فنل جمیع ذالک و هو امر من النیل، پس همه این وجوه را به دست آور. این نل فعل امر است، یعنی برس، برس به مطلب. ناله یعنی رسیدن دیگه، میگه نائل شدم یعنی رسیدم، یعنی برس به مطلب. از چه فعلی؟ از فعل ناله یعنی لو. امر من النیل این از باب ناله یعنی لوه. فعل امر که درست کنید میشه نل، یعنی برس به مطلب. از این مبانی که گفتیم در واقع چیکار کن؟ مطلب را استخراج کن. دقت میکنید؟ خب دیگه در ادامه، ولی علی الذی هو اختیاری که میشه بیت چندم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. از این بیت هشتم دیگه وارد اقسام جعل که مطرح شد، ایشون دلایل مجعول به ذات بودن وجود رو میارن که ای کاش همون ابتدا اینا رو ذکر میکردن بعد اقسام جعل رو میگفتن. دقت میکنید؟ حالا دیگه ایشون پسندیدن این مدلی بیارن، چون ابتدای بحث میذاریم برای جلسه بعد تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.